میده، نتیجتا باعث میشه که ما نتوانیم تصمیم به موقع و درستی بگیریم. لازم امیرالمومنین علیه السلام، حالا من اینا رو خیلی به سرعت عرض کردم، یکی از اوصافی که ازش پرهیز دادن برای مشورت کردن، مشورت با فرد بخیل هستش.
بسیار عالی. عزیزی گفتن که همه این موضوعاتی که معمولا خوندیم و شنیدیم رعایت کردیم، نتیجه که میخواستیم خیلی برامون مطلوب نشده.
بله.
جایی از کار ما ایراد داشته؟
خب ببینید، ایشون دارن از دیدگاه خودشون مطلب رو بیان میکنن. اتفاقا نقش مشاور یه جاهای اینجاها خوبه دیگه. مشاور یعنی یه ناظر بیرونی، کسی که داره از بیرون مسئله رو نگاه میکنه.
بله.
ممکنه، چون من دقیق خیلی کلی دارن سوال میکنن، منم مجبورم خیلی کلی جواب بدم. ممکنه که اگر کسی از بیرون مسئله رو بررسی بکنه، اشکالاتی رو در کار پیدا بکنه که فردی که خودش اقدام به عمل و تصمیم گیری کرده متوجه این اشکالات نشده باشه. بله این هستش، این امکان وجود داره.
عزیزم گفتن که ما در شرکتی کار میکنیم که مدیر عامل اصلا اعتقادی به مشورت نداره و مرتب هم شکست میخوریم.
بله.
توی شرکت.
همینطوره.
از رادیو اقتصاد بگید شاید افاقه کرد.
واقعا اگر کسی مشورت رو در کارهاش، در همه کارها، حالا چون اینجا بحث تخصصی اقتصادی هست، در بحث اقتصادی، کسی که مشورت نکنه و مشورت کردن جزء ضروریات کارهاش نباشه، هر چقدر مسئولیت بزرگتر و بیشتری داشته باشه، ضررهای بزرگتری هم متوجهش خواهد شد. این دیگه یه اصل عقلایی کاملا شفاف و روشن هستش که اگر کسی نیاز دوست داره پیشرفت بکنه، دوست داره از خطاهاش کم بکنه، باید مشاوران بهتری پیدا بکنه.
بسیار عالی. البته موضوع مشورت خیلی ابعاد مختلفی میتونه داشته باشه. اعتمادی که ما به طرفمون میکنیم برای اینکه خیلی از موضوعات رو بگیم تا راه درست رو دریافت بکنیم هم یکی از موضوعات هست. ولی خب انسانهایی که معمولا مشاور هستند، به نظر من خودشون وقتی که مورد مشورت قرار میگیرند، دوستی، آشنایی، فردی، همکاری، برادری، خواهری به اون مراجعه میکنه و ازش چیزی رو پرسجو میکنه و میخواد که یه راه درستری رو بهش نشون بده، اینجاست که باید خودش رو انسان نشون بده. اگه در مقام یک انسان مشاور قرار بگیریم، چی کار باید بکنیم که طرفمون هم از ما راضی باشه و هم خدا از ما راضی باشه؟
بله، عرض بکنم که مشاوری حالا یه خصوصیاتی براش تعریف شده. یکیش بحث امانت دار بودنه. کسی که مورد مشورت قرار میگیره، اگر بخواد مشورت خوبی بده، باید اطلاعات کافی داشته باشه.
همینجا اگر یه وقتی مثلا میگم ما اطلاعاتی راجع به موضوع نداشتیم، میتونیم خیلی صادقانه بگیم نه، برید سراغ یکی دیگه.
بله.
مثلا ما نمیدونیم، اطلاعی نداریم از این موضوع.
بله، کار کاملا تخصصی هست. ببینید الان توی بحث مسائل وکالتی جامعه ما هم همینطوره. شما میبینید افراد در زمینه‌های مختلفی تبحر یا تخصص پیدا میکنند که خب طبیعتا این یکی از، یعنی علم و توانمندی در اون زمینه مشاوره، یکی از خصوصیات اولیه اون فرد هستش که این میتونه به اصطلاح علم به صورت آکادمیک به دست آمده باشه، میتواند تجربی به دست آمده باشه، میتونه جمع هر دو باشه. اما مسئله امانتداری خیلی مهمه. ببینید اگر یه مشاور بخواد خوب مشورت بده، باید اطلاعات کافی از طرف مقابل کسب بکنه. اگر طرف مقابل اعتماد نکنه و اطلاعات کافی نده، طبیعتاً مشاور نمیتونه مشورت خوبی بده. از اون طرف اگر مشاور اطلاعات کافی دریافت بکنه، باید خودش رو موظف بدونه در حفظ و حراست از این اطلاعاتی که به دست آورده. یعنی کاملاً این صفت امانتداری رو باید بر خودش واجب بداند. نکته بعدی که میشه درباره مسئله مشاوره و مشاور مطرح کرد اینه که غالبا افرادی که مشورت میدن در زمینه‌هایی، باید تو اون مسئله خودشون ذی‌نفع نباشن. چرا؟ چون اگر که فرد مشاور یکی از طرفین باشه و خودش ذی‌نفع یا ذی‌ضرر باشه در مسئله، احتمال زیادی میره که این مشورت دادن متأثر از اون ضرر یا منفعتی باشه که متوجه او خواهد شد. و خب طبیعتاً چنین مشورتی مشورت دقیقی
نمیشه،
نیست،
فایده ای نداره.
به خاطر هم یکی از نکاتی هم که به اصطلاح مطرح میکنن در زمینه مسئله مشاوره همین است. مثلا ببینید توی اختلافات مالی، توی مسائل اقتصادی، زمانی که میخوان مراجعه بکنن، قرآن هم ما رو همین گونه دعوت کرده، حتی در اختلافات خانوادگی که میفرماید حکم تعیین بکنید، اون حکم باید جدای از طرفین دعوا باشه، یعنی یه شخص سالسی باشه که بتونه تصمیم بگیره بدون حب و بغض، بدون اینکه منفعتی اونجا درگیر داشته باشه، تا بتونه یه تصمیم عادلانه‌ای بگیره و ذهنش جدا باشه از این مسائل. پس مسئله اولی که خیلی مهم هستش تو بحث مشاوره این هست، اطلاعاتی که به او داده میشه به عنوان یک امانته و باید اونها رو حفظ بکنه در همه حال. و مسئله دومی که حتی الامکان بهترین حالت مشاوره این هست که در عین حالی که نسبت به مسئله اشراف داره، علم داره و توانمندی دادن مشاوره داره، در این حال خودش تو اون مسئله خاص زی نفع یا زی ضرر نباشه.
بسیار عالی. یه فرصتی رو از دوستانم میگیریم. خدا قوت میگم به جناب آقای سلیمی، تهیه کننده محترم، و از اون دیگری که در اتاق فرمان هست. بحث ما نامه 53 نهج البلاغه است، دیدگاه های اقتصادی مولا و موضوع مشورت که بهش رسیدیم، که یکی از موضوعاتی بوده که در این نامه خیلی دقیق و روشن مولا علی علیه السلام بهش اشاره فرمودند. فکر میکنم که خیلی از ابعاد رو با توجه به مجموعه شناخت و فصاحتی که مولا علی علیه السلام از موضوعات داشتند در مورد مشورت بیان فرمودند. توی همین موضوعات و صفاتی که یک انسان مشاور باید رعایت بکنه، نکات دیگه‌ای هم مولا علی علیه السلام فرمودند که بگیم در بله، موردش بله. صحبت بکنیم.
بله، یکی دیگه از صفاتی که حضرت نهی فرمودند از اینکه مشاور ما این صفت رو داشته باشه، صفت ترسو بودنه. حضرت می‌فرمایند ولا جبانن یزعفو که عن الامور، می‌فرمایند با ترسو مشورت نکن، به خاطر اینکه عزمت رو سست میکنه، تصمیمت رو خلاصه به هم میزنه. واقعا هم همینطوره. بعضی وقتها افرادی هستن تصمیمی رو گرفتن، اقدامی رو کردن، اتفاقا نیاز به تشویق دارن. میبینیم بعضی از افراد خلاصه به خاطر اون ترس بیش از اندازه‌ای که دارن باعث میشن که اینها نتونن اون تصمیمشون رو عملی کنن، از تصمیمشون صرف نظر میکنن. در حقیقت یکی از صفات مهمی که مشاور باید داشته باشه همینه که از مواجهه با مسائل نترسه، ترس خارج از اندازه، ترس غیر عقلایی. لازم امیرالمومنین علیه السلام میفرمان که با ترسو مشورت نکن که در سستت میکنه، باعث سستی میشه، و این سستی خیلی آفت بزرگیه که متاسفانه بعضی وقتا در جاهایی که دامنگیر اجتماع میشه ما میبینیم این سست بودن خیلی صدمه زده به
بله.
افراد در
بله.
کارهاشون، در زندگی شخصی، در زندگی اجتماعی. لازم حضرت میفرمایند که خب عرض کردیم بخیل مورد مشورتتون نباشه، ترسو مورد مشورتتون نباشه، و حالا شاید این نکته آخری باشه که بتونم توی این جلسه عرض بکنم، حضرت میفرمایند با فرد حریص هم مشورت نکن که یزین لکه الشرها بالجور. میفرمایند که فرد حریص تو رو تشویقت میکنه که حق و ناحق بکنی خلاصه، یعنی کسی که به هر قیمتی دنبال به دست آوردن منفعت حرص داره، سیر نشده از اون چیزهایی که به دست آورده، این فرد شما رو تشویق میکنه به انجام کار خلاف، این فرد شما رو تشویق میکنه به تضییع حقوق دیگران. لذا این فرد فرد مناسبی برای مشورت کردن
نیست
چون ما رو بالاخره از اون طریق درست و صحیحی که باید بریم منحرف میکنه. لذا حضرت فرمودن که با حریص هم مشورت نکنید که براتون خلاصه جور و ستم رو تزیین میکنه، یه جوری جلوه میده. ما متاسفانه توی بعضی از مسائل مشورتی این رو میبینیم که افرادی که مشورت میدن در زمینه‌های مشاوره میدن میخوان اون فردی که مورد مشورت اونا قرار گرفته به هر قیمتی به سود برسه. حالا این قیمت به این به سود رسیدن به قیمت احتکار باشه، عیبی نداره. به قیمت تضییع اموال و حقوق دیگران باشه، عیبی نداره. این خیلی خطرناکه. این یکی از آفتهایی که وقت اگر دامنگیر اجتماع و مسئله اقتصاد مخصوصا خصوصا بشه خیلی تبعات منفی فراوانی رو برای افراد و جامعه طبیعتا خواهد داشت.
پس قابل توجه کسبه های عزیز، اصناف و کسانی که کارهای اقتصادی انجام میدن در موضوعات اقتصادی مشورت یک اصله، منتها با فردی که کاملا به موضوعات مورد مشورت اشراف داشته باشه و آگاهی کامل داشته باشه. در خدمتتون هستیم. خیلی سپاسگزارم از همراهی و توجه شما شنونده های عزیز رادیو اقتصاد. عزیزی نوشتن که در یه جایی ما سفری بودیم، در مورد وضعیت اون شهر و جایگاهی که درش هستیم مشورت گرفتیم و تعریف نکردند، رد شدیم از اونجا، در حالی که اگر ما همونجا خریدمون رو انجام داده بودیم کلی به نفعمون بود. کاش با کسای دیگه هم تو اون شهر غریب مشورت کرده بودیم، فقط یک نفر رو مورد مشورت قرار نداده بودیم. به ذهنم رسید که ازتون سوال بکنم که آیا ما وقتی که میخوایم در مورد یک کار اقتصادی مهم کسی رو مورد مشورت قرار بدیم، کسانی رو باید مورد مشورت قرار بدیم یا نه یک فرد کفایت میکنه؟
ببینید، این بستگی به شرایط ما داره.
بله.
یه وقتی ما در شرایطی هستیم که میتوانیم طرف مقابلمون رو به خوبی بشناسیم، شرایط اخلاقی او رو بسنجیم، علم و آگاهی او رو بالاخره بهش اشراف پیدا بکنیم و خب مشورتی رو که میده عمل بکنیم، این طبیعی است که خب وقتی که اوصاف او رو تونستیم شناسایی بکنیم میتونیم به مشورتش توجه بکنیم. اما یه وقتی واقعا در یه جایی قرار داریم، افرادی هستن که ما نمیشناسیم و فعلا هم توانمندی شناخت اونها رو
نداریم.
این ضعف رو چجوری میتونیم جبران بکنیم؟ با تعدد مشورت. یعنی وقتی ما افرادی رو نمیشناسیم میخوایم یه مطلبی رو بپرسیم، خب وقتی که تعدد مشورت شد، از افراد متعدد پرسیدیم، به یک درصدی از علم، یه درصد حداقل ضعیفی از ظن نزدیک به علم میتونیم دست پیدا بکنیم و اون به اصطلاح مسئله عدم توانمندی اشراف به خصوصیات یک فرد رو جبران بکنیم با این روش. لذا خب طبیعی است، بله، وقتی در یه جایی ناشناخته هستیم.
الهی جانب من کن نگاهی،
ای خداوندی که در دل دوستانت نور عنایت پیداست، چون تو مولا کراست؟ چون تو دوست کجاست؟
ای دوای مرهم سینه من نگویم لطف و احسان کن بنده ایم هر چی شاید ایت آن کن خدا خدا عاقبت بگسرد چو بند از بند 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 مرا به خود پیوند خدا
کلام ایزد و پیغام سرمد است قرآن نشان دهنده هر نیک و هر بد است قرآن کلام ایزد و پیغام سرمد است قرآن نشان دهنده هر نیک و هر بد است هر جا که هست نور هدایت یقین بدان در سایه محمد و آل محمد است هر جا که هست نور هدایت یقین بدان در سایه محمد و آل محمد است قرآن بخوان
و ننزل من القرآن ما هو شفاء و رحمة للمؤمنين ولا يزيد الظالمين إلا خسارا
برد خسران ز قرآن هر که دشمن با علی می برد خسران ز قرآن هر که دشمن با علی مؤمنینش را بود قرآن شفا قرآن بخوان مؤمنینش را بود قرآن شفا قرآن بخوان
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحيم لله ما في السماوات وما في الأرض وإن تبدوا ما في أو تخفوه يحاسبكم به الله فيغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء والله على كل شيء قدير آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون نفرق بين أحد من رسله وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير لا يكلف الله نفسا لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين صدق الله العلي العظيم
سبحان الله سبحان الله
پروردگارا به محمد آل محمد ملت ما را به آرزوهای بزرگش برسان دشمنانش را مقهور و منکوب کن پروردگارا به محمد آل محمد تو را سوگند می‌دهیم دلهای مسلمانان را دلهای آحاد امت ما را دلهای مردم و مسعودین را هرچی بیشتر به هم نزدیک کن پروردگارا ما را در راه امام حسین زنده بدار در راه امام حسین بمیران پروردگارا با محمد آل محمد قلب مقدس ولی عصر را از ما راضی و خوشنود کن ما را از سربازان اون بزرگوار قرار ده پروردگارا با محمد آل محمد ارواح مطهر شهدای عزیزمون روح مطهر امام بزرگوار را از ما راضی و خوشنود کن پروردگارا ما را بیامرز پدر و مادر و گذشتگان و ذوی الحقوق ما را بیامرز
والحمد لله رب العالمین
گلبانگ اذان صبح به افق تهران از رادیو اقتصاد
الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن